أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این فصل 17 درباره عنایت الهی به خلق است که اگر عنایت خداوند متعال به خلق اثبات شد، وقت نتیجه میده که نظام موجود در هستی بهترین نظامه. برای اینکه این مسئله رو اثبات کنن، ابتدا اول عنایت رو تعریف فرمودن که عنایت در مثل ماها عبارت است از این که در جایی که فعلی منافع زیادی برامون داره، به طوری که قابل چشم پوشی و اهمال نیست، اونجا اهتمام میدیم به اون فعل و سعی میکنیم اون فعل رو با تمام جوانبش درست انجام بدیم. هرچه دقت داریم به خرج میدیم تا هرچه ممکنه فعل بهتر انجام بشه. این حالت رو بهش میگن عنایت. پس فرمودن خداوند متعال که احتیاج نداره به این که از فعلش منافعی ببره و کمالی رو از راه فعل به دست بیاره، منتها اون چرا که در فاعل صاحب عنایت هست، که عبارت هست از توجه به اطراف فعل و انجام فعل به بهترین وجه، در خداوند متعال هست. به این دلیل که خداوند متعال علم داره به نظام احسن، به اینکه چه چیز بهترین است، و خلقی که بهترین وجه خلقه، عالمی که بهترین صورت عالمه چیست، و همین علمش علت برای پیدایش عالمه. برای اینکه خداوند متعال ذاتش علت است برای پیدایش عالم، و این علمی که گفتیم عین ذاته، پس بنابراین میتونیم بگیم خود این علم علت پیدایش عالمه. پس همون اهتمام و قصد و توجهی که در مثل ما هست، منتها ما برای استکمال این توجه رو به خرج میدیم، خداوند متعال بدون اینکه هدفش استکمال باشه، منافع فعل باشه، به ذات این علم و توجه رو داره. وقتی این علم و توجه رو داره، پس به ضرورت فعلی که معلول این علمه مطابق اون علم انجام خواهد شد. پس خداوند متعال عنایت به خلق دارد به دلیل اینکه اون علمی که منشأ عنایت در عین ذات اوست و موجب پیدایش عالم میشه به بهترین وجه. این راه رو بهش میگن برهان لمی، یعنی ما عنایت رو در خداوند متعال میتونیم اثبات کنیم با این راه، از راه اینکه منشأ عنایت، سبب عنایت که عبارت است از اون علمی که علت است برای پیدایش عالم، عین ذات خداوند متعال هست. از راه این منشأ و علت پی میبریم به عنایت خداوند متعال. راه دیگری هم هست و اون این که بیاییم و موجودات عالم رو بررسی کنیم. وقتی میاییم، البته این البته راه به اندازه ایست که ما معلول رو کشف کنیم، چون برهان اینی کشفش به اندازه کشف اون حد وسطه. به هر مقدار که ما به حد وسط اطلاع داشته باشیم، به همون مقدار میتونیم به نتیجه پی ببریم. اینجا بفرمایند وقتی بیاییم و بررسی کنیم موجودات جهان رو، میبینیم موجودات جهان از نظام محیر العقولی برخوردارند، چه کل نظام هستی، چه نظامی که در یک نوع حاکمه، چه نظامی که بین افراد یک نوع هست. اینها وقتی بررسی میشه و هرچه دقت بیشتر میشه باعث تحیر بیشتر انسان میشه. معلوم میشه چه جوانبی رو فاعل در اینها رعایت کرده. مثلا همین دستگاه عصبی انسان، مغز و دستگاه ادراکی انسان که در فیزیولوژی ملاحظه فرمودید هرچه انسان بیشتر آشنا میشه بیشتر به عظمت وجود دستگاه ادراکی، دستگاه مغز و اعصاب پی میبره. و همینطور حالا در انسان، نه در کل عالم، نظامی که حاکم است بر کرات و سیارات و اینکه یک ثانیه در سال تخلف نداره، با یه نظام دقیقی قرنها عمل کرده، این به دست میده که فاعلش نسبت به این افعال با اهمال نگذشته، با اهمال برگزار نکرده فعل رو، بلکه اعتنا داره به فعل و توجه به جوانب فعل داره. این رو هم میگیم برهان انی، یعنی برهانی که پی میبریم به عنایت خداوند متعال از راه اینکه آثار عنایت را در موجودات مشاهده میکنیم. اشراف بیشتر میخواد؟ نه، آخر ممکنه که یک کسی خوب نتونه منبر بره ولی بتونه که تشخیص بده که این منبری منبرش خوبه یا نه. یعنی از آثار ما پی میبریم به اینکه خیلی ها بدون اینکه تمسک بکنن به برهان عقلی و خبر از این براهین فلسفی دارند، در همون کاوش‌های علمی خودشون یک دفعه از نهادشون فریاد مال بر اهمال کرده، فعل‌گذار نید رو سر میده و تنا داره. همینه که در اون فعل علوم هر چه پیشرفت میکنن میبینن که هم میگیم این را اینی برهان اینی که، یعنی برهانی بر این با بدون مداور باشه یا یه هند متعال آثار این که آت را در سری با این مسائل برخورد کرده باشه، با موجودات برخورد کرده باشه. حالا یعنی کشف معلول، کشف علت از راه معلول، البته همواره به اندازه کشف خود معلوله. ما نمیخواییم بگیم کنیم بر علت، بر خداوند متعال. اگه این باشه وجود خداوند متعال رو هم نمیتونیم اثبات کنیم. آخر یک کسی کنیم اثبات نتونه، ما اثبات میکنیم به اندازه ایست که خودمون پی میبریم. بفرمان این بیانی که در مورد خداوند متعال شد در مورد موجودات مجرد هم عیناً هست، چون اونها هم استکمال درشون معنا نداره، ولی این علم و توجه این برای این ذاتشون فیدارمون کابه در هم عنایت در مورد اونها هم نسبت به مادونشون به همین بیان اثبات میشه، بدون اینکه استکمال و نظر همینه به معنا در اون فعل که معنا داشته باشیم. وقت می‌فرمایند که با این بیانی که شد برای عنایت، البته با همون دلیل اولی که آوردیم برای عنایت، چون دلیل دوم برهان انی همینطوری که گفتیم بردش خیلی کمه، این وابسته به اینه که شخص چه مقدار بتونه عالم و موجودات عالم رو از ریز و درشت مورد بررسی قرار بده. اونی که علم به او میرسه یک سری موجودات مادیه که در دسترس و علم تونسته اونا رو کشف کنه، اما یک موجوداتی که در دسترس نیستند یا موجوداتی که تا به حال هنوز کشف نشده، ممکنه الان هم در دسترس ما باشن ولیکن کشف نکردیم، اینها رو علم نمیتونه نسبت به اونها اظهار نظر بکنه. و همه این حیطه فعالیت علم تازه در موجودات مادیه، در عالم مثال، در عالم عقل، اونجا علم آشلنگه و کاری نمیتونه بکنه. رو این حساب به برهان دوم استناد نمیکنن برای اینکه نظام احسنه. به برهان اول میفرمایند وقتی ما از فهمیدیم علم واجب تعالی رو به تمام موجودات به بهترین وجه ثابته و فهمیدیم که این علم علت پیدایش موجوداته، پس می فهمیم که موجودات عالم به بهترین وجه خلق شدن، به نحوی که بهتر از آن میسر نیست و امکان نداشته. وقت بعد این مسئله رو توضیح میدن، میفرمایند که موجودات عالم بر حسب حصر عقلی از سه حال خارج نیستند. برای اینکه این موجودات یا باید دارای ماده و استعداد و قوه باشند یا نباشند. اون موجوداتی که دارای ماده و قوه و استعدادن همونهایی هستند که در این عالم مشهود ما در عالم ماده وجود دارن که به دلیل تغییر و حرکت و زوال و حدوث مستمری که دارند معلوم میشه که وجوداتی هستند دارای قوه و استعداد که کمالات وجودی خودشون رو یکی جا نمیتونن دارا بشن، هر مقدار رو که دارا میشن باید اون مقدار قبلی رو از دست بدن و مقدارهایی که بعد دارا میشن اون وقت هنوز موجود نیست، به مقتضای اینکه حرکت یک وجود سیالی است که همه حدودش یک جا موجود نیست. و یا اینکه نه، وجودی که فرض میتونیم بکنیم اونیست که ماده نداره، پس موجودات بر حسب فرض عقل از این دو حال خارج نیست، یا ماده دارن مثل این موجودات عالم ماده و یا ماده و قوه و استعداد ندارن. خود اونهایی هم که قوه و استعداد ندارن یا به نحوی است که خواصی از ماده که ملازم است با یه محدودیت هایی دارند، مثل اینکه شکل دارند، رنگ دارند، وضع دارند، محاذات و امثال اینها دارند، و یا اینکه اونها رو هم ندارند. اونهایی که خواص ماده رو دارند، البته خواصی از ماده رو دارند ولیکن ماده رو ندارند، این همون موجودات مثالی هستند. و اون موجوداتی که نه خواص ماده رو دارن و نه خود ماده رو، اونم موجودات عقلی. پس بر حسب فرض عقل موجودات از این سه حال خارج نیستن. خداوند متعال همونطوری که در بحث‌های گذشته در بحث علم به این مسئله پرداختن و در فصل‌های آینده هم در فعل باری و تکثر در فعل باری اونجا میان اثبات میکنند، معلوم میشه که خداوند متعال هر سه نوع موجود رو خلق فرموده، هم وجوداتی که دارای قوه و استعداد هستند که اسمشو میذاریم اسم عالمی که مشتمل بر این موجودات عالم ماده، هم موجوداتی که ماده و استعداد ندارند ولیکن خواصی از ماده رو دارند که اسم عالمی که مشتمل بر اونهاست میذاریم عالم مثال، البته عالم ماده مشهود ماست و احتیاج به استدلال نداره، عالم مثال رو هم قبلا از راه علم خودمون اثبات کردیم که ما وقتی پی میبریم به یک چیزی و درک میکنیم موجودات مادی رو، گاهی درکمون به این صورته که صورتی از اونها داریم این صورت وجود مادی نیست، این صورت یک وجودی است که خواص ماده از انقسام و تغییر و زمان و مکان و اینها رو نداره، در حالی که یه خواص دیگه‌ای رو داره، مثل رنگ، شکل و امثال اینها. گفتیم این طور موجودات رو بهش میگیم موجودات مثالی. اگر این موجودات مثالی رو از راه علم خودمون بهش پی بردیم، پس معلوم میشه خداوند متعال وجودات مثالی را هم خلق فرموده، چون همه اونها، یعنی هر چه در جهان هست، مخلوق خداوند متعاله. و همینطور از راه علم پی بردیم به وجودات عقلی، اونجایی که ما کلیات رو درک میکنیم، اون مدرک ما نه ماده داره و نه خواص ماده. با اون بیان که در بحث علم گذشت میتونیم اثبات کنیم وجود این سه عالم رو. علاوه بر این میفرمایند در بحث‌های آینده هم باز مجدداً درباره این عوالم بحث خواهد شد. بالاخره اون چرا که عقل میفهمه این است که موجودات از این سه حال خارج نیستند و سه جور میتونن باشن. از طرف دیگه برهان به ما میفهمونه که همه این سه نوع وجود رو خداوند متعال خلق فرموده. خب چه نظامی کامل تر از اون نظامی که تمام فروضی را که عقل تصور میتونه بکنه برای موجودات در اون نظام موجود باشه؟ این بر حسب کلی نظام که در هر نظامی، یعنی در این نظام کلی جهان، همه سه نوع وجود هست. با توجه به اون دلیلی هم که گفتیم، چون عالم عقل معلول خداوند متعاله و خداوند متعال دارای علمی است که هیچ نقص و فتوری درش نیست، و همون علم علت مباشر و علت مستقیم، علت غریب برای پیدایش عالم عقل، پس بنابراین عالم عقل رقیقه وجود واجبه. یعنی وجود واجب یک وجودی است که دارای کمالات لایتناهاست، عالم عقلم یک وجود معلولی است که آینه تمام نمای وجود خداوند متعاله، به طوری که کمالاتی که در خداوند متعال هست همه در او هست، منتها به نحوی که معلول. فرقی که هست بین این موجود و خداوند متعال همین است که این عبد است و او رب. این که در اون زیارت رجبیه یا مناجات رجبیه هست که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، این به مقتضای همین برهانه که چون علم خداوند متعال که تعبیر دیگر اون علم عنایت خداوند متعال، تعلق گرفته مستقیما به عالم عقل، پس بنابراین باید عالم عقل به بهترین وجه به وجود بیاد. بهترین وجه یعنی هر کمالی رو که عقل تصور بکنه یا احتمالش رو بده باید در اون موجود باشه، منتها به نحوی که در یک معلول میتونه باشه. این که احیانا گاهی گفته میشه که آیا خداوند متعال میتونه مثل خودش رو خلق کنه، این مثل این است که سوال بشه آیا خداوند متعال میتونه اجتماع نقیضین بکنه یا نه. خلق مثل خودش یعنی اون شی هم مثل خدا باشه چون فرضینه، هم مثل خدا نباشه چون مخلوقه. شما میگید خلق بکنه مثل خودش را. بله، خلق مثل خودش اگه به این معنا باشه که کمالاتی را که خداوند متعال داره در او باشه، اما اون طوری که در یک معلول میتونه باشه که همه کمالات عین الربط باشه به خداوند متعال، نه وجود این شی استقلال داشته باشه نه کمالاتش استقلال داشته باشه. بله، اگه این طور مثلی میگید، این در حقیقت مثل نیست، این در حقیقت کمال مغایرت رو داره، برای اینکه خداوند متعال وجودی است مستقل و این وجودش و تمام کمالاتش عین الربط و عین التراب و رب الارباب شامل همینم میشه ولو تراب نیست، عین الرابط من المستقل، عین المتقبم من المقبم. پس بنابراین این سوال در حقیقت سوال، یعنی شکل دیگرش این است که آیا خداوند متعال میتونه اجتماع نقیزین بکنه یا نه؟ جوابش اینه که اجتماع نقیزین ذاتاً قابل وجود نیست و شیئیت نداره تا اینکه قدرت به او تعلق بگیره. ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی کل ما یمکن ان یکون شیئاً، اما اجتماع نقیزین لا یمکن ان یکون شیئاً، این است که میگن به نقص قابلیت قابل برخورد میکنه. پس عالم عقل واجد کمالات واجب تعالی هست، اما به نحوی که همه اون کمالات رقیقه اون حقیقتن، عین الربطن و او وجود مستقر، و به همین تناسب نسبت بین عقل و مثال هست. یعنی موجودات عالم مثال هم کمالات عالم عقل رو داره، اما به اون مقداری که یک معلول میتونه کمالات علت رو داشته باشه، یعنی به نحوی که اونها هم رقیقه حقیقت عالم عقلن و هاکذا. یعنی هرچه پایین تر میره قهرن وجود متنزل میشه به مناسبت اینکه معلول همواره ضعیفتر است از علت. پس بر این اساس نظام عالم به بهترین وجه ممکن که اگر میخواست غیر این باشه محال بود، اجتماع نقیزین بود، بهتر از این دیگه معلول نبود، بهتر از این دیگه مخلوق نبود، عالم نبود و میشد خداوند متعال که هست. اگر میخواییم موجوداتی باشند که مخلوق باشند و به بهترین نظام خلق شده باشند، میفرمایند به همون برهان لمی که قبلا استدلال کردیم که خداوند متعال علمش علت است برای پیدایش اشیا، با همون بیان میتونیم بفهمیم که موجودات عالم به بهترین وجه ممکن خلق شده هم.
خداوند علمش به نهایت است و فرمول های ریاضی به نهایت رو مثلا میداند. حالا از کجا معلوم است که خداوند یک شکلی نظام، همین نظام یکی یک فرمول پیشتون هست، همین نظام یک فیلن موجوده و فرمول های دیگر رو میدارد. پس خب اینجا هم خود علم هم که درک مباشر خود مخلوق هست.
بله، این در حقیقت این استدلالی که الان ملاحظه کردید بیشتر با همون مبانی مشائینه که فقط علم را مورد توجه قرار میدن. اما یک روز در این در همین جلسات عرض شد که وقتی ما توجه بکنیم به این که خداوند متعال علم داره به بهترین نظام، این یک مقدمه. مقدمه دوم این که توجه کنیم به این که خداوند متعال قدرت داره به این که اون بهترین نظام رو خلق کنه، به دلیل اونچه که در بحث قدرت گذشت که قدرت خداوند متعال عامه و هیچ محدودیتی نداره، به دلیل اینکه این قدرت عین ذاتی است که اون ذات لایتناهاست، پس قدرت لایتناهاست و هیچ محدودیتی نداره. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که اون ذاتی است که جواده و هیچ نوع بخلی در وجود او نیست. خب بنابراین اگر میداند که بهترین نظام کدام است و قدرت بر ایجاد آن هم دارد و امساک و بخلی هم در او نیست، پس بنابراین مقتضی برای پیدایش اون عالم موجود و مانع که بخل باشه مفقود. علم هست، قدرت که مبدئیت برای فعل باشه هست، مانع هم که بخل باشه نیست، یعنی علت تامه برای اون نظام احسن موجوده، پس باید نظام احسن موجود باشه. ولو این که ما خبر نداریم از فرمول‌های دیگه‌ای که خداوند متعال میداند، اما این برهان به ما میگه که اون چرا که خداوند متعال خلق کرده بهتر از اون نمیشد باشه. چی میتونه باشه؟ هر چی دیگه هم باشه برمیگرده به بخل، یعنی اساسش اینه.
این مخطوبات
بالاخره یه نقص دیگه ایه. بله، یعنی موجودات مادی میفرمایید؟ بله، هیچ اشکالی، یعنی غیر این بخواد باشه میشه اجتماع نقیزه این. ما هم همینو میگیم، میگیم بهتر از این نمیشد، برای اینکه اگه غیر این میخواست بشه این موجودات اینا نبودن.
حالا ممکنه حالا نشه، بعد ممکنه این
خب بعد هر جا که بشه همونجا همین برهان میگه موجود میشه. بله، برهان وایستاده اونجا. نه، این در جایی است که اراده به اون معنایی که در ما هست در مورد خداوند متعال هم باشه، بلکه در بحث‌های قبل گفته شد که این اراده در خداوند متعال محاله.
چرا که حضرت حق در اولین در ارسال اولین نبی به عنوان تشکیل یا تشکیل کرد و گفتیم اجام به ترتیب کامل میشه و تابعین آخر میرسه که اکمل ادیان هست، نسبت به اون زمان میتونستید بگیم که این
نخیر؟ ولی این نظام همینه، یعنی نمیشه عرض کنم مجموعه نظام هستی، نباید یه مقطعشو در نظر گرفت. یک نظام مثل اینه که شما بگی اون وقتی که خداوند متعال نطفه رو خلق کرد میشد بگی این اکمل نظامه؟ میگیم اون نطفه یک وجود
مراحل
هیچ، ما نمیگیم، هیچ وقت نگفتیم، ما میگیم هیچ وقت کسی نخیر. ببینید، اونی رو که برهان اثبات کرد این بود که کل عالم، کل حالا در این حرکت ها از اون آغاز که شروع میشه تا انجامش، تا حالا اگه بی نهایته تا بی نهایتش، همش مورد نظره، نه اینکه فقط یه مقطع خاص و یه حد خاص. این که نمیشه کل عالم، کل عالم از اول تا آخره.
بنابراین در یک مقطع ما پذیرفتیم که حضرت حق میتونه چیز ناقص رو خلق کنه.
بله بله، اصلا ملازمه با نقصه، یعنی این موجودات مادی گفتیم الان، یعنی موجوداتی که تمام کمالاتشون رو یک جا نمیتونن داشته باشن و الا موجود مادی نیستن. موجود مادی یعنی اون موجودی که عین حرکت، حرکت یعنی خروج از قوه به فعل، حرکت یعنی این که یک وجودی که تمام امتدادات وجودیش یک جا جمع نیست. خب قهریه که در هر حدیش یک وجود ناقصیه، ولی کلش روی هم رفته از اول تا آخر عالم رو تشکیل میده، نه همون یه مقطع یه برش خاصش عالم باشه. مقطع اکمل مقاطعه، نه اکمل کله، یعنی کل رو باید در نظر یه بله او کاملترین مقطعه. بله بله، در اون مقطع، اون مقطع کاملتر از اون نمیتونست باشه. احسن تو نه، حالا اون که نظام های مختلف باشن و همه احسن باشن که یه همه یکیه، یعنی در حقیقت این میشه که نظام احسن یک کلیست و دارای مصادیق متعدد میتونه باشه، هر مصداقیش بیاد همون میشه نظام احسن. البته همینم هست، یعنی مفهوم نظام احسن یک کلیست، هر مصداقیش که به وجود بیاد، البته در عالم یه نظام، یعنی کیش بیشتر نمیتونه موجود بشه، چون همون یکی که موجود شد دیگه جا برای دومی نمیگذاره. همون یکی موجود میشه، در حقیقت اون نظام احسن موجود شده، همون یکی در حقیقت فرد همون کلیه، کلی موجود شده به همین وجود این فرد. حالا افراد دیگه مثل این که ذهن در نظر میگیره، میگه خب این که هست مثل اینم باشه باز میشه نظام احسن، مثل اینم اگر بود باز نظام احسن بود. این مثل اینه که شما برای اینکه مثلا یه آبی رو بریزید توی مثلا استکانی پر بشه، اون آب استکان رو پر میکنه. حالا آب فرض کنید این گوشه حوض باشه، اون گوشه حوض باشه، اون گوشه دریا باشه، اون گوشه دریا باشه، بالاخره ظرفیت این استکان پر شد. ظرفیت عالم ظرفیت معلولیه، به اون اندازه‌ای که یک معلول یک عالم میتونه موجود باشه، با یک ایجاد موجود میشه، با همون چرا که اسمشو میذاریم عالم و نظام احسن، همون مصداق محقق میشه دیگه. اون افراد دیگه میشن افرادی که ذهن فرض میکنه و وجود خارجی دیگه نمیتونن داشته باشن. نه چرا، توانایی که به فعل
عدم قابلیت قابل رو که داریم،
بله بله،
همین مقدار کافیست در عدم تحقق آن تمام بی‌نهایتی رو که حضرت حق فیه.
بله ما اتفاقا همین
عالم دیگری غیر از این عالم باشد، اون عالم رو تن خلق این عالم استاره، پس کن بگیم خداوند بیدانه دیگاره بهتر از این عالم که این عالم نیست خلق.
بله توجه نفرمودید که ما همه عوالم رو گفتیم، نه یک عالم رو، نگفتیم عالم ماده فقط، گفتیم همه عوالم کلش روی هم رفته بهترین عالم ممکن هستن، چون هر چه بنا بود، یعنی هر چه عقل میتونه فرض بکنه همه اونها در عالم محقق شده. منطقه اگه بخواییم عالم ماده عالم مثال باشه، هرگز. این مثل همونه که بخواییم یه موجودی خداوند متعال خلق بکنه مثل خودش باشه، یعنی یه موجود مادی خلق بکنه اما موجود مادی آثار ماده رو نداشته باشه، قوه و استعداد و تکامل و خروج از نقص به کمال و اینها هم نباشه، خب میشه عالم مثال دیگه، عالم ماده نمیشه. بل واجب و تعالی غنی الذات. بعد از اینکه عنایت رو در خود ما توضیح دادن، حالا میخوان اون جهات نقصی که در ما هست تجرید کنن تا معلوم بشه که عنایت اون روح معناش چیه که در خداوند متعال قابل اثباته. فرمان خداوند متعال غنی الذات لهو کل کمال فی الوجود، که هر کمالی رو که در عالم هستی فرض بشه او دارد. فلا یستکملو بشیء من فعله، پس به هیچ چیز از فعل خود استکمال نمیتونه بکنه، چون استکمال مال موجودی است که کمالی رو نداشته باشه بخواد دارا بشه. و کل موجودن فعله، همه موجودات هم که فعل خداوند متعالن. ولا غایت له فی افعاله خارجتا من ذاته، قایتی در افعال او که خارج از خود او باشه نیست، که در بحث علت غایی گفته شد که موجودات مستکمل هدفشون از فعلشون اون کمالی است که میخوان بهش نائل بشن، اما موجود کامل هدفش از فعل همون کمالی است که دارد. او چون کامل است می آفریند، ولی موجود مستکمل چون کمال را طالب است فعلی رو انجام میده. پس بنابراین اون استکمالی که در مثل ماها هست در اون جاهایی که عنایت به خرج میدیم در مورد خداوند متعال نیست، لکن اصل عنایت هست. از این لکن شروع است در اون برهان لمی، لکن لما کان لهو علم ذاتی بکل شیء ممکن یستقر فی، لکن چون خداوند متعال علم ذاتی داره، علمی که عین ذاته، به همه چیزهای ممکنی که در خود او موجود میشن، از باب اینکه او وجودی است لایتناها و مستقل و تمام موجودات دیگه وجودات رابطند که در وجود مستقل موجود میشن، اینطور نیست که اونها بیرون از وجود واجب موجود بشن، که اگر این چنین باشه وجود واجب میشه محدود، یه حدی پیدا میکنه و اون اونجاییست که این موجودات نیستند. بذات به کل شیء ممکنن یستقر رو فی، هر شیء ممکنی که در خود واجب تعالی استقرار وجودی پیدا میکنه. خب علم داره خداوند متعال به همه ممکنات، و علم الذی هو عین ذاته علت لما سوا، و این علم که عین ذاته علت ما سواست، برای اینکه عرض کردیم وجود واجب تعالی علت ما سواست و این علم هم عین وجود خداوند متعاله، پس اگر وجود واجب علت ما سواست در حقیقت علم علت ما سواست. فیقع و فعله علا ما علم، پس فعل او بر طبق اونچه دانسته انجام میشه. یعنی اینطور نیست که مثل ماها باشه که بعد از علم برای فعل احتیاج داریم به تحریک عضلات، احتیاج داریم به اراده، احتیاج داریم به شوق تا اون فعل انجام بشه بر طبق علم. نه، خود علم علته، دیگه احتیاج به چیز دیگه ای نداره. پس اگر علم به همه اشیا هست، پس همه اشیا علی ما هو علیها واقع میشن. من غیر اهمال فی شیء مما علم من خصوصیاته، بدون این که اهمالی باشه، اهمال عرض کردیم مقابل عنایته، اهمالی در هیچ یک از اون چیزهایی که خداوند متعال از خصوصیات اون شیء میداند نیست. ول کل معلوم، همه هم که معلومن برای خداوند متعال، فلهو تعالی عنایتون به خلقه، پس خداوند متعال عنایت به خلق داره به دلیل اینکه خود همین علمش منشأ عنایته، عنایت حاصل این علمه. پس از راه اینکه ما علت را که علم هست میدانیم، معلول رو که عنایته میفهمیم. لذا گفتیم این بیان همونطوری که استاد در تعلیق فرمودن برهان لمیه. بل مشهود من النظام، این اشاره به اون برهان انیه، و اونچه که ما مشاهده میکنیم از نظام عامی که جاری است در خلق، کل نظام کلی که در همه خلق جاریه، و اون نظام خاصی که جاری است در کل نوع، در انسان، در حیوان، در گیاه، و نظم و ترتیبی که مستقر است در اشخاص انواع، پس یک نظام عامی که در کل هستی، نظام خاصی که در هر نوع هست، اون نظم و ترتیبی که در خود افراد انواع هست، وقتی دقت و بررسی میشه یصدق ذلک، تصدیق میکنه اون عنایت را. چرا؟ چون فاذا تاملنا فی شیء من ذلک، زیرا که وقتی ما تأمل کنیم در بعضی از این امور، وجدنا مصالح و منافع فی خلقه نقضی منها عجبا، میبینیم مصالح و منافعی را در خلق اون شی که دوچار تعجب میشیم. و کلما امعنا و تعمقنا فی، هرچه امعان و تعمق بکنیم در اون شی، بدت لنا منافع و جدیده، علوم دنبال همینه. چند سال پیش این اطلاعات علمی نوشته بود که از جهان ماده 9/10 دانشمندان فیزیک به این رسیدن که 9/10 کشف نشده، شواهد و قرائنی دارن که غیر اون چه کتاب حال انسان بهش پی برده وجوداتی 9 برابر این هنوز هست، که شاید بیشتر هم باشه. و هرچه امعان و تعمق بکنیم برای ما منافع جدید و روابط عجیبی کشف میشه که تدهش و لب، که متحیر میکند عقل را، و تکشف و اندقت الامر و اتقان سن، و پرده برمیداره از دقت ام و استواری خلق، که اون شخص گفته بود که من علم رو برای غیر خدا طلب کردم، اما ابا ان لا یکون الا لله، بالاخره من رو به خدا رهنمون کرد. مگر کسانی که عناد دارند. من همین دیشب فکر میکردم که چرا امام اینطور میفرماد که در مورد روات احادیث و صاحب نظران در فقه و فقاهت تعبیر میکنه که الراد علیهم که الراد علی الله. این خیلی اون وقتایی که من اوائل این روایت رو شنیدم خیلی این بیان سنگینیه، خیلی تعجب میکردم، ولی دیشب فکر میکردم که شاید معصوم با همون دیدش امروز ما رو میدیده، که نعوذ بالله غیر این که حرمتی برای اونها قائل نیستیم، اصلا یه کسانی پیدا میشن که حرفهایی میزنن که واقعا باید یه همچین برخوردی امام میفرمود، و معلوم میشه که الراد علیهم کالراد علی الله، یعنی اون کسانی که امروز میخوان ریشه دین رو بزنن اول میان ریشه همین علماء دین رو میزنن، که همونطور که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود اسلام بدون روحانیت همون مثل کشور بدون طبیبه، یا اصلا اسلام نیست، چون مثل همون حرفی است که همون اوائل رحلت پیغمبر اکرم گفتن که حسبنا کتاب الله. وقتی اسلام منهای روحانیت یعنی خود اسلام باشه، اما ناطق به اسلام نباشه، صاحب نظر در اسلام نباشه، که ما هرچی گفتیم بشه، هر جور ما گفتیم اون وقت اون درست باشه، که در حقیقت میدان خالی باشه برای تاخت و تاز خودشون. بالاخره و ما تقدم من البیان جار فی العلل العالیه و العقول المجرده، فرمان این بیانی که در مورد خداوند متعال شد که در اونجا استکمال نیست، در مورد علل عالیه و عقول مجرده ای هم که ذواتشون تام است و وجوداتشون کامل است، منزه است از قوه و استعداد، در اونجا هم هست. فلیس صدور و افعالها منها لغرض و غایت تعود الیها من افعالها، صدور افعال اونها هم از اونها برای غرض و هدفی که به اونها برگرده از افعالشون نیست، غرضی که ولم تکن حاصلتن لها قبل الفعل، نه اینکه غایت نیست، غرضی که حاصل نبوده برای اونها قبل الفعل، یعنی کمالی رو بخواهند که نداشته باشند، و الا قبلا گفتیم که هر فاعلی در فعلش غایتی داره، اما غایت گاهی حب به کمال مفقوده، گاهی حب به کمال موجوده. این قید برای همینه، بر افعال اونها برای غرض و غایتی که به اونها برگرده و حاصل نبوده، یعنی انجام بدن برای اینکه یه غرض و غایتی، یه هدف و کمالی رو بهش نائل بشن، این معنا نداره. چرا؟ لفرض تمام ذواتها، برای اینکه ذات اونها تامه. فغایتها فی فعلها ذواتها، غایت اونها در فعلشون همون خودشون هستن، که البته خودشون هم در حقیقت وجودات رابطن، از لالون لذات الواجب تعالی، خود اونها هم پرتوهای ذات واجب تعالی هستن که در حقیقت استقلالی ندارن، و بالحقیقه غایتها فی فعلها الواجب و از اسما، در حقیقت غایت اونها در فعلشون واجب تعالی است، برای اینکه اونها استقلال میخوان، قنا میخوان، بالاخره هر چرا که میخوان اصلش در خداوند متعاله، و اون چرا که در اونهاست در حقیقت شعاع و جلوه همونیست که در خداوند متعاله، بر اساس اینکه اینها وجود رابطن، که بر همین اساس قبلا فرموده بودن که خداوند متعال غایت الغایات، همونطوری که مبدأ المبادیه. و یه از حرام ما تقدم که نظام جاری در خلقت اتقن و نظام و احکم و نظام، استوارترین نظام، برای اینکه این نظام رقیقه علم باری تعالی است، اون علم ذاتی که لا سبیل للضعف و الفتور الیه به وجه من الوجود، اون علمی که هیچ راهی نیست برای ضعف و فتور به اون علم به هیچ وجه از وجود، پس بنابراین اون اهمالی که در مورد فاعل‌های دیگه معنا داره در اونجا روا نیست. حالا توضیح این مسئله که اتقن نظامه به صورت اجمال در کل عالم این است که عوالم وجودی که کلیه، که خود هر عالمی عوالمی رو در درون خودش داره، مثل عالم ماده که در درون خودش عالم گیاه رو داره، عالم جماد رو داره، عالم حیوان رو داره، عالم انسان رو داره، که به این مناسبت به هر کدوم از اون عالم ها میگیم عالم کلی، چون در درون خودش عالم های جزئی رو داره. علاما سبقت الاشاره تو از علاما سبقت الیه الاشاره در فصل سوم مرحله 11 هم عوالم کلی ثلاثه و عوالم، سه عالمند که لا راب علها عقلن، بر حسب فرض عقل بیش از این نمیشه. چرا؟ برای اینکه امر دائره به نفی و اثباته. بله، اون به خاطر اینکه یکی هم خود عالم ربوبیه، خود خداوند متعال، عالم لاهوت که میگن، یعنی خود ذات واجب. حالا ایشون هم در همین عبارت هاشون میان، منتها عالم تعبیر کردن یه خورده خلاف اصطلاح اونجا، برای اینکه لفظ عالم اسم آلته و یعنی ما یعلم و به، نظیر غالب که ما یغلب و به، یا تابع به این مهر میگن، تابع یعنی ما یتبع و به. وقتی اینطور شد باید وسیله‌ای باشه که چیز دیگه به او شناخته میشه. عالم با علامت مرادفه، با همون آیتی که در لسان قرآن شریف آمده مرادفه. بنابراین بر خود خداوند متعال اطلاق عالم روانی است. رو این حساب عوالم وجود سه تا. فإنها اما وجود فیه وسمت القوه والاستعداد. مراتب وجود گفته بشه چهار تا خوبه، اما عوالم سه تا است. چون مرتبه چهارم ذل عالمه، ذل علامت، ذل آیه است. برای اینکه این عوالم یا وجودی هستند که درش عیب قوه و استعداد هست، لجتماع الکمالات الاولیه و ثانویه الممکنه فی اول کینونته. کمالات اولی یعنی صور نوعیه‌ای که میتونه داشته باشه، کمالات ثانوی یعنی آثار و اعراضی رو که میتونه داشته باشه که برای او ممکنه در اول پیدایشش نیست یک جا براش. لجتماع کمالات اولی و ثانویه ممکنه او اجتماع ندارن در اول پیدایش، یا یه همچین وجودیه. و اما وجودون تجتمع او کمالات اولیه و ثانویه ممکنه فی اول، یا وجودی است که کمالات اولیه یعنی همون فعلیت ذاتشون و کمالات ثانویه یعنی آثار وجودی که براشون ممکنه در همون اول پیدایششون براشون هست. فلا یتصور فیه ترو شیء من الکمال بعد ما لم یکن. این قسم وجود وجودی است که تصور نداره در او که عارض بشه شیء من الکمال به اونها بعد ما لم یکن، که کمالی رو نداشته باشن و بعد دارا بشن. اون قسم اول که درش قوه و استعداده و کمالاتش رو یک جا نداره، همون عالم ماده و قوه است. پس ثانی، اون قسم دوم خودش دو جوره، اما ان یکون مجردن من الماده دون آثارها، یا اینکه فقط مجرد از ماده است، چون مجرد از ماده بودن که فرض این بود که هست، اما از آثارش نیست. مثل کیف رو داره، کم رو داره، سایر اعراض تاریه اجسام مادی، البته نه همه سایر اعراض، یعنی بعضی دیگه از اون اعراض رو هم داره، الا بعضی از اعراض مثل همون استعدادن. استعداد عارض اون موجودات نیست، استعدادم یکی از اعراضه. و اما ان یکون آریان من المادته و آثار المادته جمیعن، و یا اینکه نه، همطور که ماده نداره آثار ماده رو هم به طور کلی نداره. پس بنابراین اون قسم دوم خودش دو قسم میشه. از این دو قسم، اون قسم اولش عالم مثاله و قسم دومش عالم عقله. پس عوالم کلی بر حسب فرض عقل ستان، و هی مترتبتون من حیث و شدت الوجود و ضعفه، و اینها ترتب دارن از جهت شدت الوجود و ضعفش که همون تشکیک طولی رو تشکیل میدن، و این ترتب طولی است که بالعلیت و المعلولیت. پس مرتبه وجود عقلی معلول واجب تعالی است بلا واسطه، و به خاطر اینکه او وجودی است که کامل ترین وجوده، برای اینکه علاوه بر اینکه ماده نداره، محدودیت هایی رو هم که در عالم مثال هست نداره. معلول خداوند متعال بلا واسطه است و خود او علت متوسطه لما دونه ها، علت و متوسطه برای ما دونش، یعنی علت اول که خداوند متعاله، اما علت وسط اینه که علت است برای ما دون خودش من المثال. و مرتبه مثال معلول عقل است و علت است برای مرتبه ماده و مادیات. فقط تقدمت الی ذلک اشارتون، به این مسئله اشاره‌ای هم توی که عرض کردیم در فصل سوم بحث علم گذشت و سیجی و توضیح رو. پس بنابراین مرتبه وجود عقلی اعلا مراتب وجود امکانی و اقربها من الواجب تعالی هست. و نوع العقلی منحصرون فی فرد، و نوع مجرد هم منحصر در فرده، یعنی اون مرتبه‌ای که معلول خداوند متعال هست بلا واسطه یک فرد بیشتر نیست، که حالا بعدن هم در صدور فعل واجب باز مطرح می کنن که هم مقتضای سنخیت بین علت و معلول این است که اولین معلول یک وجودی باشه که تمام کمالات علت رو داره، منتها به اون نحوی که یک معلول میتونه داشته باشه، یعنی اون کمالات رو به نحوی که همه رقیقه و شعاع وجود واجبن، جلوه وجود واجبن، نه اینکه همه کمالات رو همونطوری که خود خدا داره داره که بشه وجود مستقل و بشه خدای دوم. پس وجود عقلی به ما لهو من النظام زلون للنظام ربانی، وجود عقلی با اون نظامی که داره پرتو و سایه‌ای است برای نظامی که در وجود خود ذات خداوند متعال هست، اون نظام ربانی که در عالم ربوبیه. این که تعبیر به نظام میکنن بر اساس این است که همونطور که در بحث‌های گذشته خوندیم، خداوند متعال به وجود واحدش واجد جمیع وجودات و کمالات وجودی اونها هست به نحو اعلا و اشرف، که با همین بیان هم علم واجب تعالی به اشیا قبل از خلق اثبات می شود در عالم ربوبی، که ذل است برای نظام ربانی که در عالم ربوبی است، اون نظام ربانی که فیه کل جمال و کمال. پس نظام عقلی احسن و نظام ممکن و اتقنه برای اینکه رقیقه اون وجوده، برای اینکه ذل وجود واجبه. ثم نظام المثالی الذی هو ذل للنظام العقلی، بعدش نظام مثالیه که اون هم پرتو نظام عقلیه و به مناسبت با سنخیت علت و معلول و تجلی علت در معلول، باز این هم به اون مقداری که یک معلول میتونه کمالات علت رو داشته باشه به نحو اعلا، به نحو متناسب با معلولیتش داره. بعدم نظام مادی است که ذل مثاله، که البته به خاطر مادیتش همه کمالاتش رو یکی جا نمیتونه داشته باشه. فن نظام العالمی الان، پس ما ولو اینکه عالم مثال رو معمولا مثلا بفرمایید مشاهده نمی کنیم یا از عالم عقل اون اطلاع کافی رو نداریم، ولی این برهان لمی به ما میگه که فن نظام العالمی العام، نظام عالمی عمومی یعنی کل نظام عالم، احسن و نظام ممکن و اتقن. و السلام علیکم و رحمت الله.